از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد شرح صدر سوال شد که چیست؟ فرمودند نوریست که خداوند در قلب مؤمن قرار می‌دهد و به وسیله آن سینه‌اش وسعت می‌یابد.
ظهر می شود، تو در من به اوج می رسی.
این منم که از پس هر ظهر دلم را آرامش آستانت گرم کرده است.
نزدیکی تو برای من
مثل رنگین کمان پس از یک بارش ممتد و زیباست. خدا نگهدار.
دعاتتون قبول باشه دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی رادیو سبا. در این لحظات دعا میکنیم برای شادی دل همه هموطنانمون و برای سلامتی همشون انشالله. برنامه بعدی که به اتفاق هم میشنویم لبخند خوبان.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمل مملکه تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشک درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همین جوری میگم
بگوه حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
به شوخ طبعی شوره بود. یه روز دیدم پوتیناشو به گردن آویزون کرده و داد میزنه.
چی میخواد پوتیناش وکس بزنه؟
همه تعجب کردن. آخه محمد آقا و این حرفا به گروه خونیش نمیخوره. کی متحول شده که ما خبر نداریم؟ بالاخره طاقت نیاوردم و از پشت سرش حرکت کردم ببینم چی میشه. یکی از رزمنده‌ها که اولین بار بود به جبهه اعزام شده بود و شاید ایثار رزمنده‌ها رو شنیده بود، اومد جلو و گفت من. محمد آقا هم بلافاصله پوتینش از گردنش بیرون آورد و گفت
پس بی زحمت اینم واکس بزن.
رزمنده خشکش زده بود، نمیدونست چی بگه. تعدادی از همون بچه های دکتر چمران رفته بودن یه عملیات اطلاعات شناسایی انجام داده بودن و برگشته بودن. داشتن تعریف میکردن که چقدر خطر و گلوله بود. یکی از دوستان که موهای فرو خیلی بلندی داشت برامون تعریف میکرد که حاج آقا ای قدر تیراندازی و رگبار شدید بود که گلوله موهامون شونه میکرد. این تعبیر برامون خیلی جالب بود. می گفت
زود پنج پاکشم که تمام پیش اینا الان کاتیوشم یا داغون ما میکنه.
هوا تاریک بود، خیلی تاریک. از ما خبری نبود. ستون نیروها از کناره گلی جاده فاو ام القصر در حال حرکت بودن. مرحله دیگه از عملیات ولفجر 8 جریان داشت. گاهی سینخیز، گاهی بدو و گاهی دلا دلا می رفتیم. عباس تیربارچی دسته پشت سر من دراز کشیده بود. خمپاره و کاتیوشاهای دشمن یه ریز دشت و زیر آتیش خودشون گرفته بودن. آتیش تقبضه شلیک کاتیوشا در دور دست نمایان شد. حساب کار خودمونو کردیم. جهتش به طرف منطقه ما بود. هر لحظه منتظر بودیم که گلوله های یکی دو متری یکی بعد از دیگری رو سرمون فرود بیان و جهنمی از آتیش و انفجار درست کنن. عباس با دیدن آتیش تقبضه ها با عجله از پشت سرم پا شد و پرید تو سنگر که روی شونه جاده قرار داشت. از حولش متوجه نشد چه کسی تو سنگره، فقط دید یه نفر نشسته، سرش به پهلو افتاده و پاهاش توی چاله کوچیکی که اسمش سنگره دراز شده. برای اینکه از موج انفجار در امان بمونه، تون تون بدون اینکه به اون شخص نظری بندازه و نگاهش بکنه، بهش میگفت
زود باش پاک شم که تمام پیش اینا الان کاتیوشا میاد داغور ما میکنه، زود باش.
من و میسم که متوجه قضیه شده بودیم خندم میگرفت. یهو یه منور تو هوا روشن شد. با بهت و تعجب دید اون کسی که پاهاشو هول میداده تا کنارش بشینه کسی نبوده بجز جنازه یه سرباز عراقی با کله متلاشی شده و بدنی پاره پاره. با وجودی که تیربارهای دشمن زیر نور منور بهتر می دیدن و شلیک می کردن، سراسیمه از سنگر پرید بیرون و اومد طرف ما. تا خنده من و میسم و دید گفت
بی معرفتا شما می دونستم به من گفتن ها؟
در اردوگاه غذایی از برنج و برگ چغندر تهیه می شد که اکثر اوقات شاخ و برگ درختم توش پیدا می شد. به این علت بچه ها به این غذا چلو درخت می گفتن. روبوسی شب عملیات و نوع خداحافظیش به طور طبیعی با بقیه جدایی ها فرق می کرد. کسی چه میدونست؟ شاید اون لحظه ها آخرین لحظه های عمر خودش یا دوست عزیزش بود و بعد اون دیدارا به قیامت میافتاد. اون لحظه ها چیزی بیش از بوسیدن، بوییدن و حس کردن بود. خیلی بیشتر. بچه ها به هم پناه می بردن. بعضیا برای اینکه جو رو به هم بزنن و ستون حرکت بدن می گفتن بس دیگه، زود باشه این تا از قافله جا نمونیم. تو جبهه که بودیم گاهی خسته می شدیم و به پایان مأموریت امید داشتیم، اینکه مدتی نفس تازه کنیم و دوباره عازم جبهه ها بشیم. اما بعضی وقتا پایان دوره خدمت مصادف می شد با شروع عملیات. آماده باش می دادن و همه مرخصی ها لغو می شد. اینجور وقتا بعضی از همشهریامون می گفتن
نه دیده چطور شد؟ اومدم کربلا رو بگیره قدس آزاد کنیم. رایی از خودم بسته شد.
سربازا تو میدون تیر تمرین تیراندازی می کردن. یکی از اونا 10 تیر تفنگشو خالی کرد ولی هیچ کدوم به هدف نخورد. سرگروهبان که از دور مواظب بود نزدیک شد و تفنگ از دست سرباز گرفت و گفت
بعد از این همه تمرین کردن هنوز تیراندازی یاد نگرفتی؟ تفنگو بده تا بهت یاد بدم.
بعد از چند ثانیه قراول رفت و تیری رها کرد، اما گلوله 10 متر دورتر از هدف به زمین خورد. اون وقت سرگروهبان تفنگو به سرباز داد و گفت
دیدی؟ تو اینطور تیر مینداختی ها؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
با نعره مشتبه همه بچه‌هایی که تو سنگر دم کرده خواب بودن از جا پریدن. فرمانده حاجواش گفت چی شده؟ مشتبه سراسیمه و بدون توجه به کسایی که لگد می کرد دوید و ته سنگر چپید زیر پتو و مثل بید شروع کرد به لرزیدن. حالا همه بچه ها دلنگران و ترسیده داشتن دورش جمع می شدن. تا فرمانده اومد دست به شونه مشتبه بذاره و بپرسه که چه بلایی سرش اومده، مشتبه از جا جهید و با چشمای رمیده و وحشت زده نالید که
ای وای بدبخ شدیم دایناسور اشتها.
فرمانده با حیرت به مشتبه که سر و صورتش خیس عرق و سرخ بود و موهای سرش سیخ شده بود نیم نگاهی کرد و بعد آب دهنشو به سختی قورت داد و نگاهی به بچه‌های دیگه کرد. هوای سنگر دم کرده بود و حالا همه خیس عرق بودن. فرمانده گفت چی داری میگی پسر؟ اژدها کجا بود؟ مجتبی دست فرمانده رو گرفت و در حالی که کم مونده بود زیر گریه بزنه نالید که
بدبخ شدیم غول بیابونی بیرونه یه دیو، بچه ها رو بردار فرار کنیم، مطمئنم که عراقی ها رو خورده و حالا میاد سر وقت ما.
فرمانده شونه های مجتبی رو تکون داد و گفت اژدها و دایناسور کجا بود؟ این دریوری ها چیه میبافی؟ نکنه مخت عیبناک شده ها؟ یکی از بچه ها گفت
نه آفتاب زده تو کلش و قاطی کرده.
مشتبه در حالی که مثل بید می لرزید و دندوناش به هم می خورد و چشمش به ورودی سنگر بود ناله کرد که
دروغم کجاست؟ ما چشمام دیدم، چشمش مثل دوتا کاسه خون بود و هی می چرخید، از پشتشم پره های استخونی مثل بالاهای ماهی زده بود بیرون، قیافش مثل دیو بود.
دوباره خزید زیر پتو. تو اون گرما همه به هم نگاه میکردن و منتظر بودن کسی حرف بزنه. دست آخر فرمانده بلند شد و سلاحشو مسلح کرد و گفت تقی و یاسر با من بیایید.
هر سه آماده رفتن می شدن که مشتبه سرشو بیرون آورد و فریاد زد
کجا میرین؟ همه تونو می خوره.
فرمانده و یاسر و تقی رفتن. بچه ها دلواپس و ترسیده یه نگاهی به مشتبه داشتن و یه نگاه به بیرون که چی میشه. چند دقیقه بعد صدای چند شلیک بلند شد و منطقه پر از صدای شلیک و انفجار شد. مشتبه نعره زد که
ای خدا به دادمون برس، ای خدا نذار این هیولا ما رو بخوره.
کم کم دیگرونم آماده می شدن که با دیدن دیو خونخوار فرار کنن، که از میون گرد و غبار انفجارا فرمانده و تقی و یاسر سر رسیدن و شیرجه رفتن تو سنگر. اول چند تا سرفه کردن و گرد و غبار از سینه زدودن و بعد نگاهی به هم و به بچه ها کردن و پقی زدن زیر خنده. تو دست فرمانده یه آفتاب پرست سرخ و گنده بود که از سینهش خون می رفت. فرمانده خنده خنده گفت پاش آقا مشتبه، اون چیزی که تو دیدی نه اژدها بود و نه دیو هفت سر، یه آفتاب پرست بدبخت بود که از دیدن دوربینی که تو به چشم گرفته بودی و عراقی ها رو دید می زدی تعجب کرده بود و هی به دوربین نگاه کرده بود. راستش ما هم اول که رسیدیم آفتاب پرست نبود، اما چند بار که به دوربین نگاه کردم یه ها اومد جلوی دوربین و منم زدم این بیچاره رو ناکار کردم، باید پانسمانش کنیم تا خوب بشه. حالا خمپاره بود که دوروبر ما منفجر می شد، اما خنده بچه ها صدای انفجارها رو می شکافت و به آسمون می رفت. وقتی سوت آمار به صدا در می اومد، هر کی مشغول هر کاری بود می بایست از اون کار دست می کشید و سر صف آمار حاضر می شد. مشغول اصلاح سر یکی از بچه ها بودم. دور سرشو کاملا اصلاح کرده بودم و داشتم چند تا تار موی رو که روی پیشونیش جامونده بود کوتاه می کردم که صدای سوت آمار فضای اردوگاه رو پر کرد. مستعجل مونده بودم که چه کنم، چه نکنم. اگه میموندم و به اصلاح کردن ادامه میدادم، شکنجه و کتک انتظارمو میکشید. در غیر این صورت تمسخر این برادرمون از طرف بچه‌ها ردخور نداشت. پس گفتم بشین تا اصلاح سر تموم بشه، اما خودش قبول نکرد و اصرار کرد که واسه آمار بریم. منم به ناچار دیگه اصرار نکردم. چند دقیقه بعد صدای خنده بچه‌ها فضای اردوگاه رو پر کرد. سربازا و نگهبانا هم میخندیدن. یکی از نگهبانا رو به اون برادر تازه مثلا اصلاح کرده کرد و با تحکم ازش پرسید
اه این چه وضعیتیه ها؟
و اونم در جواب گفت
وقتی بدون هیچ مقدمه و وقت و زمان مشخص سوت آماره مزنت، انتظار دیدن خیلی چیزا و صحنای غیر منتظره عجیب و غریب تری هم باید داشته باشه. این که چیزی نیست، منظورم خواهم بفهمید بفهمید.
تو اردوگاه یه سرباز عراقی داشتیم که با همه ی جسه بزرگش عقل کوچیکی داشت. بچه ها بهش لقب الاغ داده بودن. سرباز عراقی وقتی شنید بچه ها لقب الاغ رو به اسمش اضافه میکنن، ازشون پرسیده بود که این قلمه یعنی چی؟ و بچه ها هم بهش گفته بودن یعنی آقا، یعنی باهوش. یه روز با شکست شدن پنجره اتاق نگهبانا و داد و فریادی که از تو اتاق می اومد توجه همه به اون طرف جلب شد. نمیدونستیم چه خبره، اما بعد از چند دقیقه و بعد با اومدن یه ماشین دژبانی، سرباز عراقی از اردوگاه به بیرون انتقال پیدا کرد. تقریبا 4 یا 5 روز از این قضیه گذشته بود که دیدیم سرباز عراقی با صورتی برافروخته و کابلی 3 شاخه در محوطه حاضر شد و در حالی که از عصبانیت دندوناش روی هم فشار میداد، مرتب این کلمات رو تکرار میکرد.
اولاغ یعنی آقا، ها؟ یعنی باهوش؟ نه، اولاغ یعنی بیهوش، اولاغ یعنی خر.
و با تکرار این کلمات ضربات کابل بود که بر بدن تک تک بچه ها می نشست. بعدها فهمیدیم که سرباز عراقی برای خوشمزگی و خودشیرینی به افسر توجیه سیاسی گفته
شما اولاغ؟ خیلی اولاغ؟ خیلی باهوش، خیلی آقا.
بعد بقیه ماجرا هم دیگه خودتون حدس بزنید.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
مأموریت ما تموم شد. همه اومده بودن جز بخشی. بچه خیلی شوخی بود. همه پکر بودیم. اگه بود هممونو الان میخندوند. یهو دیدیم 2 نفر یه برانکار دست گرفتن و دارن میان. یه غواصم روی برانکار داشت آه و ناله میکرد. شک نکردیم که خودشه. تا به ما رسیدن بخشی سر امدادگرها داد زد و گفت
نجهدار.
بعد جلوی چشمای بهت‌زده 2 امدادگر پرید پایین و گفت
قربون دستتون، چقدر میشه؟
بعد زد زیر خنده و دوید بین بچه‌ها و گم شد. به زحمت امدادگرا رو راضی کردیم که برن.
سنت شده بود. هیچ کاریش نمیشد کرد. ولی از همه جالبتر این بود که توی یه محور جبهه هر کدوم از نیروها متعلق به هر شهر و شهرستانی خاص بودن. یه تعداد از آمل و بابل، چندتایی از کرمانشاه، 2-3 تایی هم که ما بودیم از تهران. اصلاً احتیاج نبود به تقویم نگاه کنی. نسیم خوشی که توی کانالا و شیارا میدوید حکایت از بهار داشت. پرنده های خوش الهانی که روی تخت سنگا میون سبزه های نورس می پریدن و آواز سر می دادن خبر از نو شدن سال داشتن. خیلی قشنگ بود. ناخواسته سر و صدای خمپاره و تیراندازی هم کم می شد. انگار عراقی هم به سال نو شمسی اعتقاد داشتن. رسم خونه تکونی از اون برنامه های جالب سال نو بود که من یکی توی تهران که بودم همش ازش فرار می کردم. هرچی مادرم میگفت بهش کمک کنم و فرش و پرده ها رو بشوریم به بهونه ای از خونه میزدم بیرون. 14-15 سال که بیشتر سن نداشتم. همیشه احساسم این بود که پدر و مادر صابخونه هستن و من اولادشون. پس وظیفه اصلی خونه تکونی با اوناست. از عیدم فقط آجیل خوردن. خودمونو با شیرینی خفه کردن و بازی با بچه های فامیل و بلد بودیم. دست آخرم عیدی گرفتن از همه شیرین تر بود. چیزی که هنوز نرفته به خونه فامیل به پدرمون گفتیم که زود بلند شو بریم و همه برای گرفتن عیدی بود. ولی جبهه دیگه این حرفا رو نداشت. با وجودی که سن و سالی نداشتیم خودمون شده بودیم صابخونه. یه گودال کوچیک توی سینه سخت کوهای سنگی گیلان غرب کنده بودیم. اطراف اونو با کیسه‌های گونیای پر از خاک محصور کرده بودیم و ورقه فلزی نقش سقف رو براش بازی می‌کرد. چند کیسه گونی و یه مقدار خاکم حکم بتون آرمه و آسفالت بومو داشتن. یه لایه کلوفت مشما که روی اونا میکشیدیم پشت بوم 3-4 متری کاملا ایزوگام میشد. باید خونه تکونی هم میکردیم. کسی دستور نمیداد. خودمون میدونستیم که باید این کارو بکنیم. هرچند که همه جبهه ها نظافت سنگر براشون حکم اجباری پیدا کرده بود، ولی خونه تکونی سال نو فرق میکرد. بهونه‌ای شده بود که بفهمی نفهمی
شکل و شمایل سنگر رو عوض کنیم. اگه جا داشت کف سنگر رو بیشتر گود میکردیم تا از دولا رفتن کمرمون درد نگیره. توی دیواره سنگرم جایی به عنوان تاخچه میکندیم و مهر نماز و قرآن رو اونجا قرار میدادیم. اینطوری مجبور نبودیم موقع خوابیدن مثل ماهی کنسرو به همدیگه بچسبیم. پتوها رو از کف نم گرفته سنگر بیرون می بردیم. رودخونه‌ای که اون طرف تپه بود با آب گرمش تنمون رو صفا می داد و پتوها رو می شستیم. از صبح تا غروب کسی داخل سنگر نمی شد. فقط یه نفر اونجا رو جارو می کشید و منتظر می موندیم تا نم اون خشک بشه. پر کردن سوراخ موشا یه وظیفه مهم بود. نه گچ داشتیم نه سیمان. مجبور بودیم یه تیک سنگ با لبه های تیز در دهانه ورودی لونه‌شون فرو کنیم، ولی اونا هم بیکار نمی نشستن. پاتک می زدن و در کمتر از یکی دو روز از جای دیگه که اصلا احتمالشو نمی دادیم کانال می زدن و راه خروج پیدا می کردن. اینجور مواقع کار و کاسبی تلموشای چوبی کوچیک که جزء واجبات هر سنگر بود سکه بود. یه گوشه از اتاق بزرگ تدارکات محور در شهر گیلان غرب مملو بود از این تله موشا. بعضیا آکبند بودن و بعضیا قسمتی از بدن موشا بر دیوارشون به چشم می‌خورد. همه اونا بوی خاصی می‌دادن. هرچی که بودن دست کمی از عراقیا نداشتن و دشمن محسوب می‌شدن. کاسب و بشقابا از دستشون امون نداشت. اگه تنبلی می‌کردی و ظرف غذا رو نمی‌شستی، نیمه‌های شب با صدای شلپ شلپ بیدار می‌شدی و می‌دیدی بله، موشا با زبونشون کاسه‌ها رو برق انداختن. پاتک زدنشون هم کم از عراقی ها نداشت. نصف شب فریادت به هوا می رفت. یکی انگشت پاتو گاز می گرفت. یکی دستتو. یکی می پرید توی صورتت. بگذاریم. سنگر که تمیز می شد، حالا هوای دیگه ای داشت. فقط شانس آوردیم که پنجره های 30x40 سانتی متر هیچ شیشه ای نداشتن که مجبور باشی به دستور مادرت اونا رو برق بندازی. یه تیکه گونی زمخت بهتر از 1000 نوع شیشه نقش بازی میکرد. فقط کافی بود اونو بالا بزنی تا کلی نسیم به داخل سنگر هجوم بیاره و وجودتو صفا ببخشه. عید دیدنی و رفتن به سنگر بچه ها، لباسایی که شسته و زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودن و عطر شاه عبدالعظیمی روی لباس بچه ها، حکایت از اولین روز سال نو رو داشت. داخل هر سنگر عکس زیبایی از امام رحمت الله علیه آذین شده و به دیوار آویخته شده بود. تصویری شاد و خندان از امام رحمت الله علیه. دیده بوسی، صلوات، ذکر حدیث و تلاوت چند آیه از قرآن. سرانجام بسته های کوچکی که تدارکات فرستاده بود فضای جبهه رو عیدی می کرد. نامه بچه های کوچک که از کیلومترها اون طرفتر از جبهه از شهرهای مختلف اومده بود. کودکا و نوجوانای خوش سلیقه، کارتای تبریک نقاشی شده، مقداری شکلات و آجیل، یه خودکار، یه دفترچه سفید و نامه‌های فرستاده شده که معمولاً به این مضمون بودن: برادر عزیز رزمنده، سلام. من چون سنم به حدی نبود که به جبهه بیام، این عیدی از پول خودم برای شما تهیه کردم و فرستادم. امیدوارم در صفحه اول دفترچه پاسخ نامم رو بنویسی و برام بفرستی و منو خوشحال کنی که یه رزمنده هدیه‌ام رو پذیرفته. برادر کوچک تو.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
روزتون بخیر، امیدوارم که درهای مهربانی همیشه به روی دلهای نازنینتون باز باشه و نسیم عشق و دوستی و محبت نوازشگر لحظه هاتون. از اینکه شنونده رادیو سبا هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم و خیلی ممنونیم از دوستان عزیز شنونده‌ای که با ما در تعامل هستن، برنامه‌های رادیو سبا رو میشنوند و نظرها و پیشنهادها و انتقادهای ارزنده خودشون رو با ما در میون میگذارن از طریق